بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما در جلسات قبل طوری درباره اجتماعی شدن، جامعه پذیری، اجتماعی زیستن صحبت می‌کردیم که انگار این اندیشه مورد غفلت شدیده، اما امشب می‌خوام طور دیگه‌ای در این باره صحبت بکنم، و اون این که نه تنها باید غفلت زدایی بکنیم، بلکه این رویکرد مخالفان زیادی هم داره. بهترین مخالفان اجتماعی شدن کسانی هستند که اینگونه تصور میکنن که ما باید اول خودمون رو بسازیم، قوی که شدیم بعد بریم تو جامعه دیگران رو بسازیم. خب در کلمات امام هست، در روایات هست، هر کسی خواست به تأدیب مردم اقدام بکنه قبلش باید خودش رو ساخته باشه، به نفس خودش رو ادب کرده باشه. این یک نگاه خیلی دلسوزانه و متدینانه است که من باید اول برم خودم رو بسازم بعد بیام روی جامعه تأثیر مثبت بگذارم. ولی بین همین دو تا جمله‌ای که من گفتم خیلی تفاوت هست. من اول باید برم خودم رو بسازم بعد جامعه رو بیام بسازم، یا من اول باید برم خودم رو بسازم بعد تأثیر مثبت رو دیگران بگذارم؟ جمله دوم غلطه. ببینید یک ایراد اساسی اینجا وجود داره. بی خود نیست ما یک کمی میخواییم غفلت زدائی بکنیم. حالا الان بیشتر از غفلت زدائی باید مانع زدائی بکنیم. هر کسی میخواد خودش رو بسازه، دوست من، عزیز من، از همون اول باید بره تو جامعه خودشو بسازه. تو زندگی اجتماعی آدم باید خودسازی کنه. وقتی که میگیم زندگی اجتماعی داشته باش، بعضیا فکر میکنن یعنی بیا برو استاد عرفان بقیه بشو. میگه خب من هنوز خودم سیر و سلوک نکردم، من هنوز خودم رو نساختم، چجوری برم استاد اخلاق دیگران بشم؟ آقا ما نمیخوایم تو استاد اخلاق دیگران بشی، تو بیا برو نوکر دیگران بشو. برای نوکر دیگران شدن هم قبلش باید خودتو بسازی. کجا بری خودتو بسازی؟ اصلا خودسازی جز در محیط جمعی امکان نداره. به همین دلیل رزمنده های ما وقتی که میرفتن جبهه یک شب راه 100 ساله رو طی میکردن، میرفتن برای مردم فدا بشن، آباد میشدن. آدم ها اینجوری باید خودشونو بسازن. آقا من میخوام آدم خوبی بشم، تو کدوم مسجد، تو کدوم جمع، تو کدوم هیئت، تو کدوم کانون، گروهت کجاست؟ الرفیق ثم الطریق، رفقاتو اول پیدا کن بعد طی طریق بکن. نه من میخوام تنهایی خودمو بسازم. چجوری؟ چجوری مثلا؟ مثلا امکان داره اینو از ذهن خودمون بیاد خارج کنیم. آقا من میخوام عاشق اهل بیت بشم. حالا موارد خودسازی رو یکی یکی بگید. بهترینش که این جلسات دیگه فصلشه، این ایام فصلشه. میخوام عاشق امام حسین بشم، میخوام عاشق امام زمان بشم. اینقدر من این سوال رو میشنوم، الحمدلله چقدر این سوال عالیه، چقدر جوانایی که این سوال رو میپرسن عالین، چقدر خوبن، که من چیکار کنم عشقم به امام زمان زیاد بشه؟ معلومه دیگه، باید به یه جمع امام زمانی خدمت کنی، به امام زمان یه جمعی خدمت کنی، به یه جمعی به یاد امام زمان خدمت کنی، همین کار باید بکنی. جمع باید گیر بیاری، اول باید محیطی اجتماعی پیدا کنی، بعد از راه خدمت به اونها. بله اگه شما بگی من میخوام مربی اخلاق بشم در مسجد محلمون، امام جماعت بشم، میگم برو اول خودتو بساز، درسته؟ خودتو بساز، رشد کن، بعد بیا امام بشو. فلیبدأ به تأدیب نفسهی قبل تأدیب غیرهی، درسته؟ آدم باید اول خودش رو ادب بکنه، تأدیب کنه. خب حالا من میخوام خودم رو بسازم، باید بری تو مسجد کفشا رو جفت کنی، بری مسجد محبت کنی به مردم. من یه چیز عجیبی بگم، یکی از دوستان میفرمودن که خودسازی و پرداختن به خود کمه در جامعه، ازش غفلت میشه. درست میگم؟ به همین دلیل تو مساجد شبا شام نمیده کسی. دیدید اینو؟ جالب نیست براتون؟ یه مسجدهایی هستن شبا کسی شام نمیده و مردم چجوری میخوان خودشون بسازن؟ خب خودتو بخوای بسازی باید یه کمی از جیبت خرج کنی، تقدیم کنی، آدم شی. نه حاج آقا، نه من میخوام خودسازی کنم. خب این همین خودسازی اینه دیگه، بدون انفاق. چون انفاق همیشه اومده پیش نماز، ما انفاقش رو تعطیل کردیم، فقط نماز میخونیم. جالب نیست؟ یه جوابی بدید، ما جالب نیستیم؟ تو هیئت شام میدن، مردم میان، بانی داره. تو مسجد بانی نداره. چرا؟ چون تو اون نمازه مثل این که امام حسین نیست، هر جا امام حسین باشه شام میدن. خب اون نمازی که امام حسین نداره نماز نیست که، نماز بی ولای او عبادتیست بی وجود. اصراری داریم ما نماز باطل بخونیم؟ مسجد محل امام حسین هست یا نه؟ اصلا مسجد با حسینیه چه فرقی میکنه؟ نباید فرقی بکنه. دوران طاغوت که مساجد رو یه جوری کنترل میکردن، تواقیت، غیر محبین اهل بیت، دوستان امام حسین رفتن حسینیه زدن. و الا آدم پای نماز صلی الله علیه و ابا عبدالله نگه کجا بگه؟ این نمک این غذاست. آقا ما میخوایم خودسازی کنیم، تو کدوم جمع؟ از آغاز راه کفش جفت کن، کفش واکس بزن. من میخوام برم از نظر محب محبت اهل بیت به درجه عالی برسم. خب شما کفش نمازخونه رو نمیخواد واکس بزنی، برو کفش هیئتیا رو واکس بزن، چون اونا بیشتر امام حسین رو احتمالاً دوست داشته باشن از مسجد. یا تو مسجد که ما توی مسجدی بزرگ شدیم که هر شب بین نماز مغرب و عشا دعای توسل میخوندن، بعد بزرگ شدیم فکر میکنم همه جا اینجوریه، بعد دیم نه بعضی از مساجد شبای چهارشنبه دعای توسل میخوندن. چجوری میشه هر شب آدم بین دو نماز؟ حالا کاری ندارم به آیین مساجد دست نزنم، همین تعقیباتش هم زیاده، بذار مردم بیان مسجد. فعلا مسجد ما محل محبت نیست مثل هیئت. ولی حالا من از مسجد فاصله بگیرم، نمیخوام آیین مسجد رو بگم. مسجد محل چیه؟ محل اینکه آدم ها به هم خدمت کنن مثل موکب. ولی برای چی می نماز میخونی؟ تو رفتی مسجد به کسی خدمت کنی؟ نه من میخوام به خدا خدمت کنم. خدا که چه احتیاجی داره چاروقت دوزم کنم شانه سرت؟ ای خدا تو کجایی تا شبم من چاکرت؟ چاکر نمیخواد، چاکرش هم چاکر همینا بشو. کسی میره مسجد دورت بگردم عزیزم فدادشم، من دیگه آخر انرژیمه، داد و بیداد دیشبم میدفی کلی بنده یه دهه افت انرژی بهم داده، گفتن تو اصلا نباید بلند صحبت کنی. ببین من آروم صحبت میکنم به جای داد و بیداد. ببین وقتی شما قصد میکنی نماز جماعت بخونی مسجد برگردی، احتمالاً این نماز قبول نمیشه. میتونم محکمتر از این بگم، حوصله ندارم بشینم ثابتش کنم. میریم مسجد، بگی باید برم مسجد ببینم به یک کسی میتونم یه خدمتی بکنم یا نه. به قول امام حسن مجتبی میتونم یه رفیقی پیدا بکنم یا نه. حالا چه خدمتی کنم؟ خانم چی داریم تو خونه؟ من میخوام مسجد. اون خورما هست. نه اون خورما که 3 هفته است مونده، الان دیگه مثلا خراب شده. چیز تازه نداری؟ نه دیگه، تو را خودت شیرینی بخر برو. میره خونه فامیلش میگه دست خالی زشته بریم. بعد میره مسجد، دست خالی زشت نیست. من والا نمیدونم این چه دینیه. زندگی جمعی تو مسجد باید موقعیتی پیش بیاد من به یک کسی خدمت کنم. من روایت برای شما بخونم، یه دونه روایت برای شما آدمای فهمیده با کلاس کافیه. میفرماید رسول خدا در کتاب وزین الفقیه آمده است: من سقا فی حاجت اخیه المسلم، کسی در راه حاجت برادر دینی خودش سعی کنه، فکأنما عبد الله عز وجل 9000 سنه صائما نهاره قائما لیله. 70000 سال عبادت کرده یه دونه خدمت به برادر دینیش بکنه. عبادتی که تمام روزها روزه، تمام شبها رو عبادت. از مسجد، حالا چرا مسجد خدمت کنی؟ هر جایی خدمت کنی همینه. ولی تو مسجد آدم حسابی گیر میاری، خدمت دور ریخته نمیشه. آقا اینجوری باشه مسجد میشه پناهگاه همه محرومین. مگه نباید اینجوری بشه؟ باید اینجور بشه. میدونید ما چه جنایتی کردیم در حق اداره کشور؟ مساجدمون محل رسیدگی به امور همدیگه نیست. بوروکراسی ماکس وبری اومده گفته محل رسیدگی به امور مردم رو میگذاریم ادارات. ببخشید اینقدر صریح صحبت میکنم، چون تو مسجد آدم ها به درد هم نخوردن، 10 اداره اطراف و اکناف مسجد تشکیل شده. اگر توش رشوه خاری نباشه، کمکاری هست، بیعتمادی هست، رفتارهای دلسوزانه نیست، ترک عمل هست. بعد همینجوری بگیم آقا امام زمان یبدن حسن شما بیا، عجل ولی کلفرج خدای من. خدا میفرماید آقا بیاد که اینجوری اداره نمیکنه که، با ادارات دولتی اداره میکنه. آقا شاید درصد بالایی از اداره امور باید تو مسجد انجام بگیره. آقا اینجوری باشه مسجد باید بزرگتر بشه. خب بله دیگه، مسجدهای ما کوچولو کوچولو رونه چی بگم آخه، نمازخونه است، اینا مسجد نیست. قدیم مسجد شاه اصفهان نگاه کن، مسجد امام تهران رو نگاه کن، بازار، مسجدهایی که قدیم ساختن، مسجد گوهرشاد می ساختن، حرم گوشش بود اون زمان، حالا الان توسعه پیدا کرده. ما اصلا فرهنگ مسجد سازیمون هم فراموش کردیم. مسجد ما محل زندگی جمعی نیست، محل عبادت فردیه. محل عبادت جمعی هم نیست. فرد کنار انبیا وای میستن عبادت میکنن. عبادت جمعی مثلا اعتکافه. اون سالی که ما اعتکاف دانشگاه تهران دیدیم تشکیل شد، همون سال یه عده‌ای میخواستن تعطیلش کنن. نامه نوشتیم تو خود اعتکاف خدمت امام شهیدمون، چون گفتن دیگه از سال بعد این کارا نکنید. غافل بودن که ما داریم چیکار میکنیم. بعد آقا فرمودن که 2 اون موقع زنجان بودن، دهه 70 بود، رفتن دیدارهای استانی میرفتن، دو مرتبه تو دو تا از وعده های سخنرانی هاشون فرمودن من الان شنیدم دانشجوها تو دانشگاه تهران اعتکاف کردن، تحسین کردن، اعتکاف باب شد تو دانشگاه ها و تو کل کشور. میخوای خودتو بسازی باید بری به نماز خونا خدمت کنی یا باید بری نماز بخونی؟ شوخی نکنا. بله شوخی نکن. ما باید این روی کرد رو عوض کنیم. تا میگیم اجتماعی بشیم افراد میگن خب ما هنوز خودمون رو نساختیم بریم دیگران رو بسازیم. آقا نمیخواد دیگران رو بسازی، عجبا، برو به دیگران خدمت کن تا ساخته بشی. بعد مرحله بعد، حالا مراحل خودسازی در مسجد، در زندگی جمعی، مراحل خودسازی. اول خدمت کن، من به شما میگم چه اتفاقی میفته، سیر و سلوک رو توضیح بدم، دورت بگردم. شما خدمت کن، بعد دیگران به تو خیانت میکنن. قطعا اینطوریه. خدا سنتش اینه، میفرماید من نمیذارم بنده من به کسی خدمت کرد از اونها پاداش بهش برسه، خودم میخوام پاداششو بدم. بعد تو عصبانی میشی، متوقعی، ناراحتی تو قورت میدی، آدم میشی. این دوگانه است، این دو مرحله داره. خدمت میکنی، بشکنه این دست که نمک نداره، الهی بشکنه که تو اینقدر بی‌معرفتی که دنبال این هستی که از یه دست دادی از همون دست بگیری، بشکنه. آره با اون بی‌معرفتی اصلا ما میریم محبت کنیم بیمهری ببینیم، یعنی خودسازی. حالا شما آقا یه نفر تو جمع ما بگه غیر از این مسیر خودسازی، عمل برای خودسازی چی؟ آقا خودمو بسازم. یکی دیگه، یه عمل دیگه پیشنهاد کن به این سادگی. خدمت کن قدرتو ندونن. اصلا نداریم بهتر از این. یک شبه راه صد ساله رو طی میکنی. خدا شاهد پس فردا من نذارید یه کاری بکنم هیچ دختر خانومی دیگه حاضر نشه شوهری رو از بین جوونا انتخاب بکنه مگر شوهری که تو این مسیر سلوکی را افتاده. دختر خانم قبولش نکنین. و این بود زمانی که 15 سالش بود در اوج تراوت فطری و نورانیت باطن که رفیق بازم بود، همه هستیشو برای رفیقش میذاش. ما تو مسجد ندیدیم برای رفیقاش فداکاری بکنه، پس فردا برای شما فداکاری میکنه؟ اینجا توی رفیقاش که حاضر بود ایثار کنه میخواست کولی بگیره، قدر کسی رو نمیدونست، بعد بخواد به شما رحم کنه، بی خود میشه که جوونا اول رفیق باز میشن بعد میرن ازدواج میکنن. تو دوران رفیق بازی فدای جمع شدن و خدا سهل کرده، آسون کرده. ببین طبیعت زندگی انسان چیه دوستان من، بفرمایید. اول آدم تو خونه است، بچه این خانواده است، تا جوجه از زیر سبد در میاد، میاد تو جمع رفقاش تو مدرسه، میخواد روابطش رو با اینا تنظیم کنه، میخواد زمین نخوره توسط دوستاش، یا میخواد دوستاشو زمین بزنه، یا میخواد فداکاری کنه دوستاشو دستگیری کنه، یا از دوستاش انتظار داره که دستگیری بشن. بعد از مرحله رفیق بازی میاد توی بفرمایید خانواده. مرحله رفیق بازی برای پسرها، برای دخترها، همه هستیشونه. میگه رفقام منو مسخره نکنن. همونجا باید اینو تقویت کرد. رفقات مسخره بکنن مهم نیست، تو باید با رفقات این کار رو بکنی. و هر موقع رفقاش مسخره کردن این ضربه نخورد، این آماده است برای ازدواج، و الا از آمار طلاق خجالت بکشیم. اجتماعی شدن یعنی خودسازی. میتونید رفقا دینم بذارید کنار، من همه حرفا رو میتونم با روانشناسی بزنم، منتها نه اینکه یه جریانی یه مکتب روانشناسی وجود داشته باشه که این توصیه ها رو بکنه ها. تمام قطعات بحث رو از توی روانشناسان متعدد که تفتن پیدا کردن، توجه پیدا کردن به بعد اجتماعی حیات انسان در بیارم، کنار هم دیگه بگذارم، میگم نگاه کن اینجاشو این تایید میکنه، اونجاشو اون تایید میکنه، اونجاشو اون تایید میکنه. آقا پسر میخواد ازدواج بکنه، میگه من زن مورد علاقه‌مو باید پیدا کنم. دختر خانم میخواد انتخاب بکنه، میگه ببینم مرد مورد علاقه من. خب تو علاقه خودتو میفهمی چیه؟ خب دورت بگردم، یه کسی بخواد علاقه خودشو بشناسه تو جمع میشناسه. شما خودتو بخوای بشناسی توی زندگی جمعی میشناسی، تنها باشی خودتو نمیشناسی. تیمت کمک میکنه تو بفهمی کی هستی، چی میخوای. نری اشتباهی زن بگیری، نری اشتباهی شوهر بکنی. زندگی جمعی به آدم خودشناسی میده، بعد زندگی جمعی به آدم خودسازی میده، بعد آدم بره مسئولیت خانواده رو بپذیره. چجور برای ازدواج کردن شما نمیگید که من باید اول برم خودم رو بسازم، بعد میگم برای اجتماعی شدن میگه اول برام خودم رو بسازم؟ خودتو کجا بسازی؟ عجبا، برو پای منقل بساز. یه اگه نخوای خودتو توی جامعه بسازی، فقط برای پای منقل دیگه، چون اونجا مرغ خیالت خیلی پرواز میکنه، یه خودسازی خیالی. مدرسه برای چیه؟ تو رو خدا بیاید انسان باشیم، بیاید عمیق باشیم، بیاید چی بگم؟ مدرسه محل شکلگیری یک اجتماع رفاقتی بین خانواده و حضور در جامعه است که در این جامعه کنترل شده توسط معلم زیست اجتماعی پیدا بکنن. حالا تو این زیست اجتماعی پیدا کردن یه فعالیت هایی هم سرگرمیشونه، یکیش فوتبال، یکیش ریاضی میخونن، یکیش کار جهادی بکنن با هم، یکیش کار آزمایشگاهی بکنن. اونا فرع ماجراست. ولش کن کسی رو که بخوای با دلر تو مغزش علم فرو بکنی، که اون به درد لای جرز میخوره. تحصیل علم جوشش درونی سوال و پرسش و کنجکاوی از طرف فرده، و تحصیل علم یک حرکت جمعی برای بالندگی فکره. تحصیل علم معلم درش نقشی نداره جز راهنما. مثل غذا خوردن که تو معدت باید بخواد. اتفاقا غذا خوردن هم یه کار جمعیه. میدونستید که میفرماید مکروه کسی تنهایی غذا بخوره. پیامبران الهی تنها میشدن، آقا یکی بیاد با هم غذا بخوریم. غذا خوردن که دیگه فقط لا اله الا الله. فهمیدید چی میخوام بگم دیگه؟ چین میدونید چرا موفقن؟ تصاویرشو من دیدم، دستشویی رفتنشون هم جمعیه، دیوارا رو برداشتن دیگه. زندگی جمعی رو بابا دیگه نه اینقدر، دیگه با اینقدر نگفتی، بذار یه خلوتی براش بمونه. آقا شما از نظر دینی خلوت برای فرد قائل نیستی؟ بله هستم. نماز شب، خب اون خواب بودی، خب دیگه خواب بودی دیگه، ول کن دیگه، بقیهش جمعیه. مدرسه محیطیست برای تمرین برای حضور در جامعه. اولین مسئله ای که این مسئله تربیتی نیست دوستان من، این یک چیز، این مسئولیت معاون تربیتی مدرسه است. حاج آقا میریم بهش میگیم نه آقا، این مسئولیت معاون آموزش مدرسه است. یه مدرسه رو زندگی همدلی بهشون یا همدلانه بهشون یاد دادن. گفتم دیگه اینجا آمارشو، 78% رشد خلاقیت تا پایان سال داشتن. یه مدرسه زندگی همدلانه بهشون یاد ندادن، 11% رشد کرد خلاقیتشون. 11% با 78% آمار توی روانشناسی یعنی 100%. معنای تفاوت این رقم یعنی کلن تغییر ماهیت داده. اگه بدون زندگی جمعی خلاقیت 50% رشد میکرد و با زندگی جمعی خلاقیت 80% رشد میکرد، 30% تفاوتش بود. تو ظلم به بچت میکردی اگه میبردی بچت تو مدرسه ای ثبت نام میکردی که خلاقیت 50% رشد کنه. نابود کردی بچتو. دیگه هیچ وقت تو رقابت نمیتونه به جایی برسه. هر سال 30% کسی عقب بمونه از همکلاسیاش چی میشه دیگه؟ راننده اون بقیه میشه. حالا رانندگی نه اینکه بد باشه ها. حالا من میگم آقا 11% رشد کرده در مدرسه ای که زندگی جمعی درست ندارن، 78% رشد کرده. این مسئولیت زندگی جمعی همدلانه با معاونت آموزش یا با معاونت تربیتی؟ تو میخوای سطح آموزش رو افزایش پیدا کنه دیگه، باید سطح زیست اجتماعی اینا. ما اینقدر مسخریم، میخوایم امتحان بگیریم، میگیم از رو برگ هم دیگه نگاه نکنید. خب بگو جمعی این مسئله رو حل کنید، تیم بندی بکنید. اصل مأموریت مدرسه زندگی جمعی یاد دادنه. بعد وقتی زندگی جمعی یاد گرفت، هم اخلاقش درست میشه، هم دینش درست میشه. هم اونایی که بیدین و ایمانن فقط میخوان بچهشون دانشمند بشه، دانشمند میشه. دیگه چی میخوای؟ بذارید از این فردیت که دیشب گفتیم یعنی حیوانیت نجات پیدا کنیم. امام صادق فرمود، دیشب چه اسم چند تا حیوان رو بردیم، امام صادق علیه السلام فرمود که مثل حیوانات نباشید که در مرتع کنار هم دیگه چرا میکنن ولی با هم ارتباط نمیگیرن. سر کلاس میری میگی که آقا فلانی کجاست؟ چیز غائبه. کجاست؟ همه بچه ها میگن به ما چه؟ از چه ما همه هم سوال میکنیم. پس کلاس رو کی تشکیل داده؟ ناظم مدرسه. چجوری ما با این بچه ها رفتار کردیم که ارتباط بینشون برقرار نمیشه؟ بگو جوابو بگو دیگه. ما میریم تو مدرسه هی ساتور میزنیم وسط اینا که اینا مبادا به هم ارتباط بگیرن. بعد معلم سرخونه میار دیگه، یه موجود دارای مالی خولیا درست کن تحویل جامعه بده. اول آدم باید خودش رو بسازه، بعد جامعه رو بسازه. خب خودش رو کجا بسازه؟ در چه زمانی بسازه؟ آغاز خودسازی که نوجوانی. یه سوال خیلی ساده. آیون من دارم حرفای عجیب غریب میزنم، یه جواب بدید به من. بگید آره، هم بگید آره درسته، هم بگید نه درسته. حالا کدومش رو جواب میدید؟ حرفای عجیبی دارم میزنم؟ جامعه ما فاصله داره با این حرفا یا نه؟ بله؟ خب حالا یه حرف عجیب تر بزنم. جبهه ها چی بچه ها رو رشد میداد؟ رفاقتشون. رفیق بازی چه ربطی به جبهه داره؟ من به شما آیه قرآنشو میخونم. میفرماد ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا دوست داره کسانی که در راه او جهاد میکنن ببین چه جوریان، صفا كانهم بنيان مرصوص، یه جوری به هم چسبیدن مثل بتون آرمه. این مجاهدان در راه خدا با پوت کم بزنی از هم جدا نمیشن. آ خدا، شما دوستشون داری به خاطر جهادشون یا به خاطر محبت بینشون؟ مفسرین میگن اینجا دلالت این آیه اینجوری شده به خاطر محبت بینشون، اون وقت یکی شهید میشد بینشون، بقیه به عرش اعلی میرسیدن. فکر کنید خودسازی اونجا چیکار میکردن؟ مثل عباد و زهاد برو کنار پسر، مفاتیح بخون، قرآن بخون، دارم خودم رو میسنم، برو کنار مزاحم من نشو. نه رفیق بازی میکردن، برا هم جون میدادن. بفرمایید. ما چند بار توی مسائل جدیدمون حرف زدیم، حتی من به شما میگم بزرگترین معجزه‌ای که اتفاق افتاده در بعثت مردم، در شهادت امام شهید، اینجا ما چند شب دو سه بار من این رو در سه شب گفتم بزرگترین اتفاقی که افتاده میدونید چیه؟ اینه که مردم انقلابی شبا دور هم جمع میشن. این جمع شدن هرگز نباید تموم بشه. نه، بعد اثر داره، اثراشو شما دارید میبینید. اگر اثر نداشت بعضی از مسئولین دولتی نمیگفتن که نمیخوام دولت رو تخریب کنم، ولی اون مسئولین بیجا کردن که ما باید هر چی زودتر این تجمعات رو جمع کنیم. این تجمعات شما رو جمع میکنه، اثر داره که میخوان جمع کنیم. صدها بار من گفتم که آقا این مردم که اومدن تو خیابون دور هم جمع شدن، مسجد این کارو نکرد، شهادت آقا این کارو کرد، جنگ این کارو کرد. اینا جمع شدن بعد از میدان جنگ میان سراغ میزهای شما مدیران. من یه جوک خنده‌دار به شما بگم. ما یه نهادی داریم به نام بازرسی کل کشور. خب چرا لبخند نمیزنید؟ چون محرمه؟ چرا نمیخندید؟ خب چون مسجد خوب کار نمیکنه که رفتیم بازرسی کل کشور را انداختیم. اگر مسجدها کار کرد داشته باشن، اگر انتظار دارید من کلن شباب بحث نکنم، این مبانی رو درست نکنم، یه دفعه هیجان این حماسه بخوابه، بعد حرف اونا بچربه که برمیگردن. آخه عبارتش مهمه، اون آقا که این حرفو زده میگه باید زندگی به روال عادیش برگرده. زندگی به روال عادی زندگی است که این تجمعات درش باشه، اون زندگی که مردم شب جمع نشن تو میدون برای شهر تصمیم بگیرن، اون زندگی زندگی عادی نیست. میگه به زندگی عادی باید برگردیم. الان فقط این بحثو بردید توی فضای دیگه. حالا من میخواستم شب آخر شروع کنم نتیجه گیری کردن. شبای قبلم گفتم ممکنه شما گله من باشید چرا من هر شب از این حرفا نمیزنم. خب نمیشه، من بحثمو جا بندازم دیگه، چه خاکی به سرم بریزم. این بحث نیاز جامعه است. من حیفم میاد از جنگ بگذریم، ما از جبهه گذشتیم، اون چیزی که باید از جبهه میگرفتیم رفاقت این بچهای جنگ کنار هم دیگه بود که ان اون بنیان مرصوص از دستش دادیم. ما رو آوردن تو بوروکراسی ماکس وبری قاچقاچ کردن، ما تو جنگ میمردیم برا هم دیگه. بعد گفتن دیگه حق نداره کسی برای کسی بمیره، هر کی برای خودش بمیره. ما رو به زندگی حیوانی وارد کردن بعد از انقلاب و جنگ. الان دوباره یه زندگی انسانی بعد. الان من به شما عرض بکنم، میدونید من دارم چیکار میکنم؟ الان از این تجمعات فقط سازشکارا میترسن، ولی بعد از جنگ باید از این تجمعات کل مدیران کشور بترسن.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
ما میخوایم این امام شهید ما داریم جریان سازی میکنیم. اگه شما بذاریم ما داریم جریان سازی میکنیم. الان داریم جریان سازی میکنیم. الان عوارض همین بحث این ور اونور یه مقدار پخش شده، عوارضشو هم کتکاشو من دارم میخورم، هم من میرم توی مدرسه حرف میزنم میگم زندگی جمعی به این بچه ها یاد بدید. توجه میکنید چی عرض میکنم؟ توی مدرسه میاد میگه اینا 70%شون نماز نمیخونه، میرم میگم زندگی جمعی اداره مدرسه رو به این جمع بدید، اون وقت ببینید 70%شون برعکس میشه نماز میخونه. رئیس دبیرستان میاد میگه حاج آقا این حرفایی که تو زدی من دیگه از فردا نمیتونم مدرسه رو اداره کنم. گفتم خب اداره نکن، من یه ساعت داشتم چی میگفتم؟ عجب به خدا. خب من یه ساعت دارم میگم تو اداره نکن، بده خودشون اداره کنن. اومده بعدش میگه که آقا من فردا نمیتونم این مدرسه رو اداره کنم. لا اله الا الله. خب خیلی وقت گذشت، زندگی جمعی موندیم توی بحث موندیم، یه روایت هم بیشتر براتون نخوندم. پس این سوال و حالا فعلا مقدمه بحث امشب این شد، من وقتی میخوام خودم رو بسازم برای چی؟ برای خدا؟ برای اهل بیت؟ برای چی میخوای خودتو بسازی؟ برای یه شغل؟ میخوای مدیر خوبی بشی؟ نزدیک بود بگم، الان نزدیک بود بگم ولی نگفتم، نزدیک بود بگم ای لعنت بر مدیری که قبلا تجربه زندگی جمعی نداشته مدیریت قبول کنه. میخواستم بگم ولی دیدم توضیح خوب نیست، بعضی از مدیران ممکن اینجوری باشن ولی آدمای خوبی باشن نه بالاخره گفتم حالا ولش کن نمیخواد بگم، اینجوری نمیگم. زندگی جمعی، تو زندگی جمعی آدم آدم میشه. آیون بانوان محترم از بد حادثه نیست ما سه ماه اینجوری تو میدون دور همیم، خون داده شده ما رو اینجوری دور هم جمع کردن. اولش سید و شهدا خون داد ما رو دور هم جمع کرد، برو تنهایی عزاداری کن. دوباره حرفای شب اول منو وادار نکنید بزنم. چرا نمیرید تنهایی گریه کنی؟ این حرف عرفانی من دارم به شما میزنم. چرا نمیتونی؟ میگی جمع بشیم، تو دعای ندبه میگی کسی هست دلش شکسته باشه با هم گریه کنیم، کسی هست اگرم دل شکسته نیست، کسی هست چشمش خار رفته باشه همینجوری داره عشق میریزه، منم بشینم دق نکنم بشینم با او گریه کنم. این زندگی جمعی رو جدی بگیرید. ما دیگه نباید به روش قبل برگردیم. و آخرین حرف من، ایراد گرفتن از مسئولین توسط جامعه‌ای که زندگی جمعی ندارن غلطه. هیچ وقت مسئولین اون کشور درست نخواهند شد، چون اصلا این سیستم به این شیوه اداره کردن کشور غلطه، به این شیوه اداره کردن مدرسه غلطه. چجوری باید اداره بشه؟ اونجوری که پیغمبر اداره میکرد. بلد نیستیم ما، بیایم بوروکراسی ماکس وبر رو بذاریم کنار، بوروکراسی پیغمبر رو بگذاریم. ما هر کسی میاد تو مدرسه‌مون میخواد ثبت نام بکنه میگیم شما عضویت در این گروه رو دارید قبول میکنید. بعضیا وحشت میکنن میرن عقب، نه من عضو گروهی نمیخوام، عضو گروه نمیخوام بشی برو بیرون. عضو گروهی میگه چه نتایجی داره، وای میخوام بخورنش، چه نتایجی داره. کسی تو گروه مشکلی پیدا کرد تو موظفی کمکش کنی، کسی هم بهت نمیگه اینو. و و و و و میگه یعنی من میتونم. باید شروع کنی آدمیت رو، که تو با جمع رفیقات که با هم فوتبال بازی میکنی تو دبیرستان نتونی، بعد با کی میتونی؟ مرگ بر آمریکایی که شما میگید که واقعا مرگش فرا رسیده، مرگ طرز تمدن و تفکر و اداره اون کشوره که فرا رسیده. ترامپ خبیث محصول اون جزیره منحوس تصادفاً رئیس جمهور آمریکا نشده، بوروکراسی ماکس وبری کار رو به این نتیجه رسونده که اینها به این خباثت رسیدن. وقت تو میگی رئیس عالم چنین فرد پلیدی نباشه، آدم خوبی باشه، خب دورت بگردم رئیس عالم آدم خوبی بخواد باشه، لازمش اینه که من و تو قربون هم بشیم، فدای هم بشیم. ولی نمیاد امام زمان، طرحشو بریز. این یک تفکر عمیق انسانیه، این یک تفکر عمیق دینیه، این یک تفکر عمیق تمدنیه. باید عوض کنیم. آیون من بارها با مسئولین فرهنگی کشور برای تغییر و تحول در آموزش پرورش کشور صحبت کردم، هیچ اثری نداره. شما مردم باید مطالبه کنید، والله بچه‌هاتون بدبخت میشن. همین اینترنت و موبایل و گوشی بچه‌های شما رو بدبخت میکنه. هیچ عاملی نمیتونه بچه‌هاتون رو از هرزگی پای موبایل نجات بده جز زندگی جمعی اونا. از کجا میخوای وحی نازل کنی؟ اون زمانی که توی یادوارهای شهدا ما حرف میزدیم، یادش به خیر، میگفتم امام اونقدری که بچه‌های جبهه خودشون، رفاقتشون، شهدا شهید ساختن، امام امت شهید نساخت. بعد به من اعتراض میکرد، اینو ما سخنرانیای 35 سال پیشه، اعتراض میکردن چرا شأن امام میاری پایین. گفتم بابا دورت بگردم، امام ما شاگرد امیرالمومنینه. امیرالمومنین چقدر اثر داشت کلامش تو مردم؟ کمتر از امام امت بود یا نه؟ چون یار نداشت. امام امت که دیگه نفسش نمیرسه به امیرالمومنین. جامعه و محیط نداشته باشه، اینا تقویت نمیکنن. آقا ما با چشم خودمون دیدیم شهید میشد، 10 تا شهید میساخت، بعد میرفت سخن امامو میخوند. سخن امامو 313 تا از رزمنده ها میفهمیدن، بعد این 313 نفر 1,000,000 رزمنده در دامنه خودشون شکل میدادن. با این تجمعات من کار دارم. این تجمعات یه دونه ضد انقلاب تو مردم دیگه نباید باقی بگذاره. این تجمعات انقلابی بعدا مردم باید بگن کی هستید شما؟ ما چرا نمیشناختیم تا حالا انقلابو؟ و الا خون امام شهید و هدر دادیم. من نمیخوام حرفای انقلابی الان بزنم، شروع کنم به نتیجه گیری کردن، فعلا بذارید با فاصله بمونه. امشب این جمع گرمی که آدم توش ساخته و پرداخته میشه رو داشته باشید. خدایا به ما توفیق جهاد در راه خودت عنایت بفرما. روزه بخونم براتون. دلهاتون برای علمداری مثل ابوالفضل العباس آتیش بگیره، بسوزه، تا دور هم خوب جمع بشید. ببین تو دلت میخواد انتقام خون ابوالفضل رو بگیری؟ نامردی نبود تنها گیر آوردنش تو نخلستان. آتیش که بگیری بخوای بری کمک کنی، تنهایی نمیشه، دورت بگردم. تنها گیر آوردنش. حالا هی به ام البنین بگو، ام البنین عباس تو عمود آهن به فرقش زدن. سالها کنار شبه قبری که درست کرد مدت طولانی هم نبود، هی گریه می کرد. گریه در مدینه رو حفظ کرد در سخت ترین شرایط. بعد شعرهایی داره، زبان حالهایی داره، یکیش اینه: عباس من باور نمی کنم عمود آهن به فرقت زده باشن، تو رشید بودی، کی به دستش بهت رسید عباس من. حالا برای ام البنین چجوری میخوای توضیح بدی؟ میدونید چی شد؟ عباس با عجله مجبور شد به خیمه برگرده. شروع کردن فریاد زدن، گفتن عباس به خیمه ها حمله کردن. تا عباس این رو شنید به هم ریخت. تنها نقطه ضعف عباس، بچه های حسین رو دارن میزنن، عباس دوید. الا لعنت الله.